بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك مسقلغات فإن أعطوا منها ردوا فإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فالله عليم حكيم. فرمود منافقان درباره صدقات طعنی وارد میکنند. این که فرمود یلمزو که فی صدقات، یعنی در توضیح صدقات اسناد این لمز به صدقه مشخص است که منظور در کیفیت تقسیم صدقات اونا نقدی داشتن. این منافقان یا منتظر بودند چیزی به خود اونها برسد یا به بستگان اونها برسد یا به فقرایی که زیر مجموعه اونها هستند برسد. به یک نحوی از صدقات بهره ببرند. لذا فرمود فین اوتو منها ردو، حالا خواه با شخص اینها یا بستگان اینها یا فقرایی که زیر مجموعه اینها هستند. و لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. این اذای مفاجات نشانه آن است که انسان یه برخورد غیر متوقعی از اونها میبینه. این که با اذای مفاجات تعبیر شده است برای آن است که دفعتا اونها عصبانی میشوند در حالی که جای سخط و غضب نیست. بعد فرمود خب حالا به جای اون سخط چی باید باشد؟ رضا باشد، نه سخط. اون سخط واصل است به این رضا حق است. برو انهم رضوا ما آتاه الله و رسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. این جزاش معذوف است، یعنی این وظیفه ایمانیشون را انجام دادند و از فیض حق بهره برند. خب در اینجا سوال مطرح است که پس صدقات مصرفش کیست؟ چجوری با توضیح بشود؟ اگر توقع منافقان بیجاست و اگر نباید بیت المال را به میل اونها تقسیم شد، پس چجور با تقسیم شد؟ بعد از اون شأن نزول به ابطال سخط اونها و هدایت رضای اونها که سخط اونها باطل است و این چنین رضا حق است، اونگاه با کلمه انما مصارف هشتگانه صدقات را مشخص کردند. فقط انما صدقات للفقراء. مطلب دیگر اون است که این یه بخش عملی است، بخش علمی تمام شد، حالا مشغول به اجراییات است. در قرآن کریم همونطوری که سخن از تعلیم کتاب و حکمت به میان می آید، سخن از تزکیه هم به میان می آید. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. تعلیم را بعد از بیان کبرای کلی که فرمود و یعلمهم الکتاب و الحکمه در موارد فراوان مشخص کرد که این احکام را، این حکم را به این مردم یاد بده. این یعلمهم. تزکیه هم به شرحی زد، او را هم در موارد جزئی معین کرد که مردم را اینچنین تطهیر بکن، که راه تطهیر مردم این است. در بخش زکات همین که آیاتش الان شروع شده است تا بخشای پایانی همین این سوره مبارکه توبه که اخذ زکوات مطرح است، به وجود ماری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. نشانه آن است که پرداخت این امور و حقوقی که مربوط به بیت المال است باعث تطهیر آدم است، و نشانه آن است که اگر کسی حقوق الهی بر عهده او بود و تأدیه نکرد قذر است و مطهر نیست. و نشانه آن است که اگر کسی در بیت المال دخل و تصرف شد قذارتش بیشتر است، برای اینکه اون کسی که با تلاش و کوشش خود مالی فراهم کرده است، حالا کشاورزی کرده، گندم پیدا کرده و مانند آن، اون اگر زکات بهده و آمده و نداد مطهر نیست. برای این فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، معلوم می شود که راه تطهیرش هم تأدیه صدقه و زکات است. معلوم می شود اگر بیگانه در این بیت المال تصرف بکند به طریق اولا قذر خواهد بود، برای اینکه این کسی که خودش زحمت کشید با کشاورزی و تلاش و کوشش مالی به دست آورد، به مالش به نصاب رسید و مشمول زکات شد، اگر زکات ندهد نامطهر است. اگر بیگانه بخواهد طمع بیجا در این بیت المال بکند، در این زکوات تصرف بکند، یقینا قذارتش بیشتر است. خب پس اگر فرمود کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، بعد کبرای کلی تعلیم را در موارد جزئی مشخص کرد که این مطالب را به اونها بیاموز، کبرای کلی تزکیه را هم در موارد مشخصی ذکر کرد، این موارد تزکیه است. یا درباره کسی که انسان بدون ملاقات قبلی رفت در منزل کسی، وقت قبلی هم نگرفت، به صاحب منزل معذور بود از پذیرفتن این شخص و گفت الان برگردید، من فرصت ملاقات ندارم، فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، شما که وقت قبلی نگرفتی، همینطور رفتی در خونه کسی، خب چرا به شما بر میخورد؟ شما باید نزد رعایت میکردید، وقت رعایت میکردید، ملاقات قبلی میگرفتید. خب اون بالاخره کاری دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. اگر به شما گفت الان من فرصت دیدار ندارم، بدتون نیاید، راه تطهیرتون اینه که به این ادب اجتماعی گوش بدید. فإذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکى لکم. اینا موارد جزئی یزکیهم است که پس از دیگری چه مسائل مالی، چه مسائل اخلاقی اجتماعی رو ذکر میکنند که به صورت کلیگویی اکتفا نشه. خب در جریان تطهیر مالی که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، یه بحث داره که زکات در چند چیز واجب است که فقه عهده‌دار تفصیل آن است که ممکن است گوشه‌ای از اونها بازگو بشه. یه بحث دراز که مصارف زکات چیست. چون شأن نزول این و داستان اون منافقان مربوط به کیفیت مصرف هست، لذا این انما صدقات ناظر به بیان مصارف صدقات است که بیت المال بود در این راه صرف بشه. این انما صدقات الف لام شم یا عهد است به همون صدقات معهود مشخص یا مطلق صدقه که ظاهرا اون معهود بودن بهتر به ذهن میآید که قدر مستقبلش صدقات واجب است. البته در این صدقات واجب فرق بین زکات مال و زکات فطر نیست. مصرف هشتگانه زکات فطر هم مثل مصرف هشتگانه زکات مال همان است که در این آیه 60 سوره توبه بیان شده. چندین بحث مربوط به این آیه است که به خواست خدایی که پس از دیگری حالا ممکنه بازگو بشه. یکی این که این انما صدقات للفقراء، این لام برای تملیک است یا برای بیان مصرف است، یعنی صدقات ملکی اینهاست یا اینها مصارف هست. فقراء قبل از تعدیه مالک هست، به انسان دارد مال اونها را به اونها میدهد، یا جهت مالک است و اینها مصرف هست و کسی که دارد درباره فقرا و مساکین و مانند آن اینها رو پرداخت بکند در حقیقت دارد مصرف بکند. ظاهرا این لام در این گونه از موارد لام مصرف است نه لام ملکیت که ملک نباشد. اگر استحقاق است، استحقاق مصرفی است، یعنی مصارف هشتگانه زکات اینها هستند که در این میشه. و چون مصرفاً بستن واجب نیست که بر انسانی که حالا زکات مال بدهکار است یا زکات فطر بدهکار است بر او واجب باشد که در این مصارف هشتگانه توزیع کند، بحث کند، مقدار را به فقیر، مقدار را مسکین برابر که فرق داشته باشند، مقدار را به عامل و مأمور جمع زکات، مقدار هم به مؤلف قلوب هم و حافظه. چون این چنین نیست، لام برای تملیک نیست، برای مصرف است، بنابراین گرچه گفتن بس افضل است ولی اکتفا به اقتصار بر یکی از این مصارف هشتگانه کافی است، چه در زکات مال چه در زکات فطر. اندم از صدقاتو للفقراء والمساکین. حالا بین مسکین و فقیر فرق است یا فرق نیست؟ گفتن فقرا و مسکین از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا، هر جا یکی از اینها گفته شد دیگری هم مشمول است، اما هر جا هر دو عنوان ذکر شده است فرق دارن. برابر برخی از روایات بین مسکین و فقیر فرق است و مسکین محتاجتر از فقیر است که تعبیر قرآن کریم است که اون مسکین زامت ربه، اونه که در اثر نداشتن پوشاک و مانند اون به خاک اکتفا کردن، نیمی از بدنشون به خاک پوشیده است، یا نه زمینگیر هستن، گرفتار ترابن، قدرت قیام ندارن. به هر تقدیر اینا تریبن، زامت ربن، خاکسارن در اثر فقر و بدتر از فقرا هستند. اون کسی که حدش در فقه مشخص شد نتواند هزینه های سالش رو تأمین کند، نه بالقوه نه بالفعل، چنین شخصی مستحق زکات است، مصرف زکات مال و زکات فطر است. گروه سوم کسانی هستند که عاملینن. عاملین کسانی که مأموران جمع زکات هستند، اینا که میرن زکات رو جمع میکنن، نگهداری میکنن و مانند آن. و چیزی هم که به اینها پرداخت میشود اماله میگوین. برخی ها تبرعاً این کار رو کردن و حتی اون خلفای صدر اسلام چیزی به اینها دادن و اینها از گرفتن ابا کردن و اونها گفتن به اینکه نه این اماله است، به زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. بالاخره عاملین را از همه این بودجه بیت المال تأمین می کردن که یکی از مصارف هشتگانه اینجاست. این دیگه فقر شرط نیست. حالا این می رسیم به فی سبیل الله و ابن سبیل، همین است. اونهایی که عاملینند، خب بالاخره اگر کسی زحمتی کشیده است، حالا ممکن است در اثر نیازمند نبودن نگیرن، اما حق شرعیشون محفوظ است. انسان میتواند به عامل، به کسی که کارمند و کارگزار جمع زکوات است، از همین زکات سهمی ادا کند. فقر شرط نیست. قسم صنف چهارم و المؤلفت قلوب هم اینایی که تألیف قلوب میکنن. تألیف قلوب برای آن است که اینها از مرز اسلام جدا نشن، یک به مرز اسلام تشویق بشن اولا، یک اگر وارد مرز اسلام شدن تثبیت بشن، دو اگر مسلمان نیستن به مرز اسلام هم تشویق نمیشن، مرز نشینن مثلا، مزاحم مسلمان ها نباشن، آشوبی در مرز ایجاد نکنن، سه یا اگر لازم باشه از مرزهای اسلامی دفاع بکنن، حمایت بکنن، چهار به یک نهدی بالاخره به این نظام اسلامی خدمت بکنن. و ریشه این همون وحدت ملی است که اگر چون چه این وحدت حفظ بشود، جا دارد که برای حفظ این وحدت مقدار از بیت المال صرف بشود که جامعه ارمن ارما نشود، به شکافی در جامعه پیدا نشود. بالاخره این گروه که ایمان نیاوردن به یک چیزی باید دلخوش باشند تا در جامعه اسلامی کارشکنی نکنند. این مؤلفت قلوب هم که انهای فراوانی دارد برای همون حفظ وحدت ملی است که ملتی که در اینجا جامعه زندگی میکند گرفتار اون اختلاف و اربن اربا و شکاف نشود. در باره سهم مؤلفت قلوب هم که این هم باز فقر شرط نیست، یعنی باز فقر شرط نیست، چه غنیشون چه فقیرشون سهم خاص خودشون رو دارن، اینجا هم فقر شرط نیست. در باره مؤلفت قلوب هم دو نظر هست، یکی این که ابو حنیفه و هم فکرانشون برانن که این در زمان ضعف اسلام بود، با عزت اسلام و شکوه و جلال اسلام این سهم ساقط شد، به دلیل اینکه یکی از مشکان آمده چیزی از عمر خواست، عمر به او نداد، بنابراین سهم المؤلفت قلوب هم ساقط است. شافعی و هم فکرانش بریدن که این سهم مانند سهام دیگر ثابت است و ساقط نمی شود. امامیه طبعا ائمه علیهم السلام نظرشون این است که این سهم ثابت است، ساقط نیست. اون استدلالی که از عمر نقل کردن دو تا اشکال دارد، یکی این که بالاخره اون که معصوم نیست، فعل و حجت نیست، دوم این که این قضیتون فی واقعه، یه جا اگر نداد معناش نیست که اصل کل سهم ساقط است، که اگر یک شخصی از مشرکان توقعی داشت چیزی از مسئول بیت المال دریافت نکرد، نشانه اون نیست که در اسلام سهم مؤلف ساقط است. شاید اثری نداشت، او می‌خواست باج زائدی بگیره، بنابراین این قضیتون فی واقعتن دلیل نیست بر اینکه سهم مؤلف در اسلام ساقط است. مصرف پنجم، یعنی بعد از فقرا و عاملین و مساکین و عاملون و مؤلفت قلوبهم، مسئله رقاب است، یعنی آزاد کردن. اینجا هم فقر شرط نیست، این بالاخره یک کسی است که زندگیش تأمین هست، حالا در اثر کار کردن و مانند آن تأمین هست، ولی برده است، می شود از سهم بیت المال بودجه رو اختصاص داد برای آزادسازی بندگان. در آزادسازی بندگان اونقدر روایات فراوان است که به اصطلاح کتاب عتق، یکی از کتابهای رسمی فقه را به خود اختصاص داد که نمی شود در فضیلت او و ترغیب و تشویق به عتق تردید کرد. یه وقت از کسی توان اون را ندارد که یه بندی را آزاد کند، ولی توان اون را دارد که با دیگری سهیم بشوند و هر کدام یه گوشی از کار را به عهده بگیرند تا یه بندی آزاد بشود. این رو میگن فک رقبه، اون اولی رو میگن عتق رقبه. کسی آمده حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حضرت عود بالاخره اگر خواستی احسان بکنی یا عتق رقبه بکن یا فک رقبه. عرض کردن فرقش چیه؟ فرمود در عتق رقبه شما به تنهایی پولی عطا میکنی و برده رو آزاد میکنی، ولی در فک رقبه آن است که به تنهایی اون توان رو نداری، ولی کمک میکنی به دیگران که اونها با پول تو به اضافه کمک های دیگر یک کسی رو آزاد بکنن، بالاخره یا مستقلن یا شرکتن انسان سهمی داشته باشد در آزادسازی برده، یا عتق رقبه یا فک رقبه. یکی از مصارف هشت‌گانه صدقات، چه صدقه فطر چه صدقه مال، آزادسازی برده. والغارمین، بدهکاران. بدهکاران اونایی که بالاخره متاسفانه یا به زندان افتادن یا بدون زندان، در اون نظام رائج اسلامی امکان ذو میسرت ذو عسرت فنظرت الى میسره، الان که متاسفانه در اثر این بی‌بندوباری خب به زندان میافتن، هم اونها سعی می کردن که تا ممکن است زیر بار قرض نروند، و علیه السلام فرمودن که الدین ظلم بالنهار و حمم باللیل، و قرض اصولا در اسلام مکروه است. قرض غیر از دین است، قرض عقد است، ایجابی دارد قبولی دارد، دین مطلق بدهکاری است. بالاخره این کسی مال کسی رو طلب کرده یا مانند آن، یا نسیه چیزی رو گرفته، این میشه دین. اما قرض عقد است، ایجاب دارد قبول دارد، به جز عقود لازم است و مانند آن. قرض کردن مکروه است. حالا ضرورت اگر بیاید جلوی این کراهت را بگیرد حرف دیگه است. و متن استنام فرمودن ذل بالنهار و هم باللیل، این ننگ روز است و غصه شب. یه انسان مغروز وقتی طلبکار رو میبینه خب خجالت میشه، دیگران رو که از دین او و مدیون بودن او و بدهکار بودن او با خبرن میبینه احساس خفت میکنه، و انسان حق ندارد خودش رو ذلیل کنه. مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است که انسان تمام کارهای او را خدای سبحان به او واگذار کرده است، اما آبروی او را در اختیار خود او نگذاشت، مثل اینکه خون او در اختیار او نیست که هر جا بخواد خون خودش بریزه حساب کتابی داره. حیثیت و آبرو هم همینطور، انسان حق نداره هر کار بکنه که آبروش بره. حیثیت مؤمن حق الله است، گرچه خود انسان هم حق دارد، اما این چه نیست که آبروی مؤمن در اختیار خود مؤمن باشد، که انسان آزاد باشه هر کاری بکنه که آبرو خودش بره، این چنین نیست. ان الله سبحانه و تعالی فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه، فرمود همه کارهای مؤمن را به خود مؤمن واگذار کرده، اما آبروش به او نداده که ذلیلانه کار بکنن. اینی که شما میشنوید سیاست رسمی نظام اسلامی در روابط بین الملل حفظ عزت است، برای همین حالا یا آبروی شخص است یا آبروی شخصیت یا آبروی یه فرد است یا آبروی کشور، آدم حق ندارد حرفی بزنه کاری بکنه که آبروی کشوری به نظامی زیر سوال بره. بنابراین قرض کردن بیجا باعث ذل به لیل و هم به نهار، ذل به نهار و هم به لیل است. شب گرفتار هم و غصه است و روز گرفتار ننگ و ذلت، به این مکروه. حالا اگر کسی نیازمند و ضرورتی وادار کرد او مغروض شد و نداشت به پردازد، هم به استنگار موظف است بر اساس فعین کانوزو استطل فلنظرت و اعلام منیسیر عمل کند و هم مسئولین بیت المال موظفن سهمی را از غارمین به این اختصاص بدن، یعنی میتوانن این کار را بکنن که دین بدهکار ادا بشود و طلب بستونکار هم به دستش برسن. اینا در قبال فقرا هستن و اینا هزینه روزانه شون دارن، هزینه سالشون دارن، منتها از ادای اون دین عاجزن. سهم هفتم و مصرف هفتم فی سبیل الله است. این فی سبیل الله غیر از مسئله فقیر و مسکین و مانند آن است، این هم فقر در او شرط نیست. کسی که کار الهی انجام میدهد، انسان میتواند بخشی از زکات مال یا زکات فطر را به او ادا کند. حالا این فی سبیل الله گاهی به صورت مسجد و حسینیه و مراکز مذهبی و کتابهای علمی و حوزه‌های علمی و مدارس علمی و امثال ذلک است، گاهی به صورت جبهه و جهاد و امثال ذلک است، گاه به صورت مرمت کعبه و امثال ذلک است، گاهی هم به صورت اداره مأمورین و مسئولین تبلیغ و ارشاد و تربیت و تهذیب اخلاق. مستحضرید که مرحوم محقق تو متن شرایع فتوا داده است که امام جماعتی اگر مثلا بخواهد در قبال این امامت پولی دریافت بکند، این حرام است و یحرم اخذ الاجره علی امام علی الامامه. این رو ایشون تو بخش مکاسب محرمه مرحوم محقق فتوا داده است. به خیلی ها سال جوار ادعای اجماع این هم که میکنن، این حرف یک فقیه یا دو فقیه نیست. یک کسی امام جماعت میشود و قرار میدارد که چیزی پول بگیرد، این در حقیقت نماز فروشی کرده. خب این که فتوای غالب فقها رضوان الله علیهم است، نه یک فقیه دو فقیه، که این کار حرام است، برای آن است که خود اسلام یک بیت المالی رو داشته و برای این گونه از خدمات مصرفی معین کرده. این زکات، حالا یا زکات مال یا زکات فیس، برای اینه و لازم نیست این امام جماعت مستمند باشد، چون از راه سهم فی سبیل الله دارن به او بدن، نه از راه سهم للفقراء و المساکین. قهرن با احترام میدن نه با ترحم. او هم یه زندگی معقول و مقبولی دارد، متوسطانه زندگی میکند. حالا آدم همین سهم فی سبیل الله را هم برای کعبه پوش تهیه میکنه، برای تعمیر کعبه صرف میکنه، برای تعمیر مسجد صرف میکنه، این که جز اون اوساخ نیست که، یا فقر در شهر نیست که اصلا بخواد یه مسجد آبرومندی داشته باشد، نه مذهب کند. بالاخره یه فرش خوب آبرومندی، یه منبر آبرومندی، یک برق آبرومندی، یک گرمایش سرمایش صحیحی برای مسجد تهیه کنند، این از سهم فی سبیل الله تهیه میکنند که نه از سهم فقرا. خب این که با احترام طرف هست، با تبرک طرف همراه است، به همراه است. بنابراین اگر از اون طرف فتوا دادن که اخذ اجرت برای امام جماعت حرام است، از این طرف هم راه حل را ارائه کردن، هم مردم بدانن که ائمه جماعتشون رو از راه بیت المال اداره کنن که حق مسلمی است بر عهده اونها، در حقوقش رو میدن، قصد قربت هم باید بکنن، و هم گیرنده باید بداند که از سهم فی سبیل الله میگیرن. قهرن مردم به عنوان اجیر و اجاره و استیجار و امثال زالک نمی پردازن. یه وقت هست یه سخنران حرفه‌ای دعوت میکنن که جلو سخنرانی کنه، دمانند آن خوب او سخنرانی کرده حرفه‌ای، من بید اجیر شده چیزم بهش بدن، یه اجاره است. اما وقتی امام جماعت رفته یا معلم رفته یا یه واعظ رفته یا روحانی رفته که احکام و حکم الهی را بیان کند، نه حرفه‌ای حرف بزند، این دارد احکام الهی را بیان میکند، واجب یا مستحب خودش را بازگو میکند، این هم قصد غربت میکنند. اونا هم که این امام جماعت یا معلمشون رو دارن تأمین میکنن، اونا هم حتما باید قصد غربت میکنن، برای اینکه زکات یه امر عبادی است. این آتو زکات نظیر اقیم الصلات امر عبادی است، اونا باید قصد غربت بکنن وگرنه محسوب نمیشود. پس بنابراین هم گوینده قصد غربت کرده لله داره تعلیم میدهد، هم مخاطبانشون وجوب وجوه شرعی را با قصد غربت ادا میکنن و چنین گفتاری هم مؤثر خواهد بود. اگر اونا قصد غربت نکنن که زکات ندادن، اونا اجرت دادن، این چنین نیست. بنابراین در اینجا هم فقر شرط نیست، سهم فی سبیل الله فقر شرط نیست، که مصرف هفتم است. و ابن سبیل که مصرف هشتم است، او هم همینطوره. برخی از مفسران مثل مراغی اینها فکر میکردن که این کلمه و ابن سبیل این تشویق میکند به سیاحت، به جهانگردی، صنعت جهانگردی را این آیه ترغیب میکند. البته یه وقت است که صنعت جهانگردی دارد که از سنت الهی به پی ببرد، میخواد سیر و فرعرضه فنزر و کیفه کان آقابت کذا آقابت کذا را ببیند، یا آثار و صنایع مسلمین را ببیند، یا بالاخره عبرت کند، سفرش بازدهی داره. بعد چنین سفری مورد ترغیب قرآن کریم است، برای اینکه خودشون را باید نه تنها تاریخ بخونید، بلکه منشأ پیدایش تاریخ را از نزدیک ببینید. سیر و فرعرض هنزر و کیفه کان آقابت المقدمین آتر منظرین و مانند. این یه جهانگردی است. یا گاهی می فرماد شما که از مکه به شام می روید، دفت آمد بکنید برای حمل و نقل و کالای تجاری، دو تا قریه است که در اثر سوء رفتارشون مورد خشم خدای سبحان شدن و خدا هر دو رو فرو برده. شما اگه بید حفاری کنید، باستان شناس همراهتون باشه میفهمید. و انهما لبه امام مبینن، این تو سوره مبارکه هجر فرمود، فرمود این دوتا محلی که ما بیان کردیم، این کنار بزرگ راهه. امام اگر مخصوصا به وصف مبین متصف بشود، یعنی بزرگ راه، اصلا اون راه مستقیم رو میگن امام. و اگر بزرگ راه باشه که اگه کسی آمد اونجا، دیگه لازم نیست از کسی سوال بکنه، یقینا مقصد میرسد، دیگه امام مومینه. فرمود شما که از مکه حرکت کردید میخواد به شام برید، راه های فرعی فراوان داره، اما یه دونه بزرگ راه داره که همه قوافل از اون بزرگ راه میان. این بزرگ راه رسمی که اگه کسی آمد اینجا مستقیما از مکه میره شام، از شام بیاد مکه، دیگه گمم نمیشه. این راه بزرگ راه بین المللی اون روز بود. فبود این رو بهش میگن امام مبین. فبود این دوتا محلی که ما ویران کردیم کنار این امام مبینه، سر راهتونه. اگر شما آثار باستانی را بشناسید، متوهم داشته باشید، میفهمید که اینا کی بودن و کی ویران شده اوضاعشون. این فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی کسی که وسم شناس است، سیم شناس است، سیما شناس است. سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. موسوم یعنی علامت دار، سیما یعنی علامت و نشانه. فرمود اگه کسی متوسم باشد، یعنی سیما شناس باشد، وسم شناس باشد، موسوم شناس باشد، یعنی میراث فرهنگی شناس باشد، یعنی آثار باستانی شناس باشد، این میفهمه اینا کیا بودن، کی مردن، ما چند قرن قبله، ما هر دو اینا رو خاک کردیم. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. خب اگر یه وقت سفر برای این گونه اموره، خب بله، اگه کسی ابن السبیل شد زکات داره شد. یا سفر حج است، عمره است، عتبات است، زیارت است، تحصیل علم است، من یخرج من بیتی مهاجر الی الله است و مانند. اما اگر یه جهانگردی است که برای یه صنعتی است که سنت الهی را تیر و تار میکند، اون یه حساب دیگری داره. خب پس اینی که در اون تفسیر آمده این سیاحت را ترغیب میکند، باید تفصیل داد کدوم سیاحت. یه صنعتی است که همتای با سنت الهی است، یه صنعت جهانگردی است که سنت الهی را محو میکند. اونجا شاید نمازم تمام باشه. این مصدف هشتون. بعد فرمود فریضتا من الله. و چه توقعی اون منافق داشت که بخشی از این بیت المال را وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او یا باند او عطا کنند. فریضتا من الله و الله علیم حکیم. الحمدلله رب العالمین.